بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ملاحظه فرمودید با این قرینه‌ای که بیان کردیم، یعنی قرینه مناسبت حکم و موضوع در این روایات براءت، روشن شد که مراد از علم، علم وجدانی نیست. رفع ما لا یعلمون، یعنی رفع اون چیزی که حجتی بر او قائم نشده و دلیلی بر او قائم نشده. و چون استصحاب حجت و دلیل هست، لذا استصحاب مقدم می شود بر دلیل براءت. لکن اشکالی که اینجا مطرح میشه این است که خب یقین در دلیل استصحاب در اون قنقضها به یقین آخر، اون هم به یقین وجدانی تفسیر نشده، اون هم اعم است از یقین وجدانی و دلیل معتبر. یعنی ما اگر آمدیم تلاش کردیم قرینه آوردیم بر این که مراد از علم در ادله براءت علم وجدانی نیست، این نفعی نداره برای ما، برای این که همین مطلب به عینه در ادله استصحابم هست. لا تنقض الیقین بالشک، انقضه به یقین آخر. خب به یقین آخر میگن بینه رو شامل میشه، یعنی غیر از دلیل وجدانی رو هم شامل میشه. خب اگر گفتیم انقضه به یقین آخر، یعنی به طریق معتبر، خود براءت هم یک طریق معتبره. بنابراین این مشکل رو حل می کنه. چی یقین نیست؟ به معنی اعم طریق. اگر گفتیم انقض رو به یقین آخر، اگه در اونجا بگیم که خب این یقین وجدانیه، در علم در ادله براءت گفتیم وجدانی نیست، مسئله روشن میشه تمامه. یعنی استصحاب به وضوح مقدمه بر براءت میشه. اما اگر گفتیم انقضه به یقین آخر، یعنی به طریق معتبر،
طریق
یعنی دلیل. حالا شما
طریقیت نداره؟
نه، طریق اصطلاحی رو نگی، یکی به حجت به قول ایشون، یک دلیلی، یک حجتی و براءت دلیل و به حجت اون، حالا برای کاشفیت نداشته باشه.
این وجدانی میشه که تعبدی
علت بله؟
دلیل براءت داریم،
وجدانن علم داریم، ولی اون چه که ناقضه علم وجدانی ما نیست، اون چه که ناقضه این دلیل معتبره. الانم براءت دلیل معتبر، لذا اینم میتونه ناقض استصحاب بشه.
اشکال جوابش
خب، حالا ببینید ما اینجا چه کار باید بکنیم. بالاخره تقریبا ما اطراف بحث و جوانب بحث رو روشن کردیم، هم از حیث این که مجبور و مفاد ادله استصحاب چیه، هم از حیث این که مراد از شک چیه، هم از حیث غایت که علم هست مراد چیه. و اون روز هم عرض کردیم تا اطراف بحث روشن نشه ما نمیتونیم به نتیجه برسیم. حالا اینجا اونچه که ما میخواییم عرض بکنیم که قبلا هم اشاره کردیم ولی این نتیجه‌ای که امروز می‌خوایم بگیریم نتیجه رو قبلا عرض نکردیم. تحقیق در مسئله این است که بله
دلیل روح
اموال و یعلموس
فقط نیست، این اشکال در
روح
اموال و یعلموس فقط نیست،
بله اونجا همین بیان حساب میشه، بله اونجا همین بیان مشکل مطرح میشه، بله این اشکال اونجا میاد. یعنی ما در تمام مواردی حالا عرض میشود که اونجا، یعنی در تمام ادله شرعی که ما داریم، حجج شرعی این اشکال مطرح میشه، قبه قابل بیان این دلیل عقلیه، اونجا میگه ما گفته بیان، این اونجا همه میگن بیان هر چی میخواد باشه، علم وجدانی باشه، این اونجا دیگه به عنوان اشکال نیست، اونجا روشن قضیه، بیان یعنی بیانی باشه، علم وجدانی باشه، طریق معتبر باشه، هر چی میخواد باشه. چی؟
اونجا خود قبه قابل بیان نیست توی عدله عقلی که بخواد میگیم که مقدم
بشه بر دلیل، بله نمیشه اونجا چین، یعنی طرف عکسش معنا نداره. این مطلب رو خوب دقت کنی، ما آمدیم گفتیم که موضوع ادله براءت شکه، موضوع استصحابم شکه. خب اگر ما این دوتا شک را به یک نحو معنا بکنیم، اون وقت این بحث مطرح میشه که کدوم یکی از اینا بر دیگری مقدم میشه، آیا حکومت هست، ورود هست، یا آخرالامر مسئله تعارض مطرح بشه. ولی ما قبلا بیان کردیم که ادله براءت موضوع شک من جمیع الجهاته، دلیل استصحاب موضوع شک من بعض الجهاته، یعنی یک شک خاصه، آیا این خودش تغایر در موضوع نیست؟ یعنی اینا میشن دو تا موضوع، نه این در اون مورد جاریه و نه بالعکس. این مشکلی که ما خودمون به دست خودمون درست کردیم و آقایون آمدن مطرح میکنن و میگن آقا استصحاب مقدم است بر براءت، یا به نحو الحکومه یا به نحو الورود، یا حتی فرض تعارضم که میکنن میگن در فرض تعارضم برای اینکه لغویت لازم نیاد ما باید استصحاب رو مقدم بکنیم. این همش در جایی معنا داره که ما موضوع رو واحد قرار بدیم، بگیم آقا موضوع در براءت با موضوع در استصحاب یکیه و اون عنوان شکه، ادله براءت میگه ترخیص ظاهری، استصحاب میگه بنابر یقین ثابت، و این یک مغالطه ای اینجا شده. کی گفته موضوع این دوتا یکیه؟ موضوع در براءت شک من جمیع الجهات، یعنی یک شک محض، حالا شک خالص، شکی که هیچ چیز دیگه همراهش نیست. اما موضوع در استصحاب بگیم شک مسبوق به یقینه، شک خاصه. خب اینا شد دو تا موضوع، وقتی دو تا موضوع شد مجالی برای تعارض نیست، اصلا مجالی برای این که بگیم این مقدمه بر او هست یا نه، این حاکمه بر او هست یا نه، دو تا موضوعه. وقتی دو تا موضوع شد دیگه بحث نداره. بله ما این بحث رو مطرح کردیم، نسبت بین امارات و اصول عملیه چیه، اونجا مجال داره. بگیم آقا اصول عملیه عدم العلم بالواقع، امارات هم عدم العلم بالواقع، هر دو در عدم العلم بالواقع به عنوان موضوع مشترکن. حالا چه دلیلی داره که ما اماره را بر اصل مقدم بکنیم؟ ولی اینجا در خود اصول عملیه موضوع براءت شک من جمیع الجهات، یا تعبیر کنیم شک محض. اما موضوع استصحاب شک خاص و شک مسبوق به یقینه، دو تا موضوعه. براءت دخیر اما خاص هم نیستن ابدا، دو تا عنوان مغایره با یک دیگره، مغایره با یک دیگره. براءت در مورد خودشه، استصحاب در مورد خودش هست. اینا اما خاص نیستن اینجا. بله بله، دلیل استصحاب میگفتیم کلوشه این شاملش نمیشه. همین رو بخواهیم عرض کنیم، اگر نکته خوب بفرمایید، اگر ما دلیل استصحاب نداشتیم در اینجایی که شک داریم و این شک مسبوق به یقینه، ادله براءت شاملش نمیشه، برای اینکه شک محض ادله براءت. مثل اینکه شما، حالا من تشبیه عرض بکنم، علا قول المشهور که میگوین ادله اصول شامل اونجایی که شما علم اجمالی دارید نمیشه، در حالی که شک هم وجود داره.
از
دلیل اینا نفهمیدن اصول
اصولی هاست اینا رو گفتن.
اجازه فرمایید،
یارمون کجا میگه شک
در جمعی دوا؟ خب ما داریم وقتی معنا میکنیم به این میرسیم، بگیم آقا کل همین. حالا رفع ما لا یعلمون رو بگید، ما لا یعلمون یعنی اونی که شما جهل مطلق دارید، ظهور در این داره. چیزی که مسبوق به یقینه اصلا مصداق ما لا یعلمون نیست. بذارید من این مثال رو برای آقایون عرض بکنم. شما در اطراف علم اجمالی، علم اجمالی دارید، یکی از این دوتا ظرف نجسه. اگر بخواید اصل جاری کنی در هر کدام میگید اصالت و طهاره در این، اصالت و طهاره در اون. اینجا یک مبنایی است که اصلا مجالی برای جریان اصل نیست، یک مبنایی است که میگن اصل جاریه ولی تعارض میکنه و تساقط میکنه. خب حالا رو اون مبنایی که میگن اصلا اینجا اصل جاری نمیشه، چرا؟ یکی از حرفایی که حالا من نشد مجدداً مراجعه ام بکنم ولی در ذهنم همینه، میگوین آقا موضوع اصل شکه، اما الان اینجا شک مقرون به علم اجمالیه. اون چه که موضوع اصل طهارت یا اصل اباحه یا اصل براءته شک خالصه، اما اون چه که الان اینجا وجود داره شک خالص نیست، شک مقرون به علم اجمالیه. پس ببینید
ناجه این بر بفرمید،
یه
بر که جاری
میکنن چرا میکنن؟ کدوم بر؟ این بر رو بفرمید، من اول فکر کردم این بر پشت سر من رو بگید.
نه شما اومدید اون بر که جاری نمی کنن رو معید بیارید، اونایی که جاری میکنن چرا؟
کجا؟
اونایی که خودشه تو رسائل بارها میگه که دو قوله، قول مشهور اینه که مثلا طهارت و طهارت.
خب ما اشکالمون همونجا همینه، حرف درست همینه. نه ببینید، حرف درست این است که اصلا مجالی برای جریان اصل نیست. البته ما برگردیم به مبانی گذشتمون، ممکنه مختار ما اونجا همین باشه، ولی ببینید حالا کار به گذشته هم نداریم، الان داریم بحث امروز رو مطرح میکنیم. میگیم اگر استظهار کردیم از ادله براءت شک خالص را، این نتیجه این است که شک مسبوق به علم تفصیلی مورد براءت نیست، شک مقرون به علم اجمالی اونم مورد براءت نیست. ما چه دعایی داریم؟ مشهور هم نیست که شما بفرمایید. چه دعایی داریم؟ بگیم آقا اصل جاری میشه اما تعارض، اونم تعارض بلعرز، تعارض پیدا میکنه و بعد از تعارض تساقط پیدا میکنه.
حضرت داری بفرمایید یه سوال دارم. اگه دو طرفی که یه طرف علم اجمالی، یعنی ما علم اجمالی به جامعه داریم، دو طرف هم اصل، اگه فرض کنید یه طرف اصل جاری نشه به خاطر اینکه مثلا مثبته یا به خاطر هر چیزی، این طرف چرا حضرت داری شما اصل جاری میکنید؟ شما که میگید میفهمید شک محضه، که چرا اصلا تعارض جاری میکنید؟
نباید جاری کنید دیگه.
حضرت داری میفرمایید
نه ببینید
اگه دو طرف اصل باشه.
خیلی خوب، اینجا وقتی شما یک طرف رو خارج کردید گفته اگر اونجا جاری بشه اصل مثبته یا از محل ابتلا خارج بشه اجزه بر او تقریبا این علم رو منحل میکنه از بین.
چرا؟ شما بگوی شک مطلق همه که بالاخره علم هست دیگه،
نه منحل میشه،
بالاخره شک مطلق نیست اینجا،
الان که میخوام جاری کنه منحل شده دیگه، حالا این دیگه منحل میشه و میشه شک مدری. نه درو آقا تصریح کردن آقای اونجا بعد از انحلال حکم شک بدوی رو پیدا میکنه. الهیات ببینید در همین تأمل بفرمایید، من به نظرم کلید حل مسئله این است که ما از راه اختلاف موضوع وارد بشیم، اصلا دیگه مجال نیست برای که بحث کنیم آقا کدوم مقدمه کدوم مؤخره، تقدیمش به نحو حکومته به نحو وروده و یا بحث لغویت که حالا الان اشاره بهش میکنیم او رو. این یک راه برای حل این عویسه.
شما در اصول عملی چی میگید؟
میرسیم حالا بعد از این براحت اونا رو عرض میکنیم، بذاری براحت نامشون چون مشکله اصلی بس براحت به تأخیر و احتیاط هم میرسیم. عرض میکنم
که یکی از ادله براحت و استصحاب عدم قرار میدن بحث از این نایم حتی همیسه از اتحالی که رد میکنید و میفرمون که از ادله براحت استصحاب عدم نمیتونه باشید، نمیگن به خاطر این که اصلا موضوعش متفاوت. حتی میخوام بگم چه اونایی که جاری میدونن و بچه براعت را استصحاب عدم میدونن، چه اونایی که جاری میدونن، همه اتفاق دارن که موضوع براعت شامل موضوع استصحاب میشه.
ما همین رو میخوایم مناقشه کنیم، ما همین حرفه، ما همین، من میخوام عرض کنم آقایون خیلی حالا ببینید آقایون آمدن این رو مفروض گرفتن که آقا موضوع هما واحدون، حالا که موضوع واحده هم امکان جریان استصحابه هم امکان جریان براعته. به شما عرض کنم این مطلبی که ما داریم عرض بکنیم ریشهش رو از خود کلام آخون گرفتیم، ولی آخون باز مسئله ورود رو مطرح میکنه. آخون فرمود موضوع در ادله براعت شک من جمیع الجهاته، موضوع در استصحاب شک من بعض الجهاته، ولی خواست با این بیان بگه استصحاب بر براعت ورود داره. ما عرضمون اینه، خب همین که فرمودید این نتیجه رو بگیرید اختلاف موضوعیه، اختلاف موضوعی دیگه نه مجالی برای تعارض مستقره نه غیر مستقر، دو تا مورد هست.
شک عرف نه شک قبل از این شک بعد از این رو فرق نمیدیم، میشه هم شک دیگه، چرا نیه با فرق بذاریم؟
نه بالاخره فرق چرا فرق
نه عرف بدیم که شک
بلا
نه
فهم فقها مجد نیست. نه منهای استصحاب خود اصلا منهای استصحاب ماهیتش همینه، میگم آقا اگه ما شما دلیل استصحابم نداشتی، اما در جواب آقای دباغ عرض کردن اگر دلیل استصحابم نداشتیم اینجا که شما شک میکنید مسبوق به یقینه مورد براعت نیست، اصلا مورد براعت نیست، لعل اگر استصحاب نه اون مقدر سراغ احتیاط، چون دوتا موضوعه.
نه
استصحاب آقای اولانی استصحاب مورد شک مسبوق به یقینه، شما اگر ادله استصحاب نداشتید شک مسبوق به یقین دارید یا نه؟
اعتباری نداره،
بس اعتبارش نیست، من ماهیتشو دارم میگم، میگم این شک مثل شک مقرون به علم اجمالی، اینم همینه، اینم همینجوره.
الان
خب اونم قبلا یقین داشتم، چه فرقی میکنه؟ بالاخره این شک مسبوق به یه یقینه، میدونم ما خیلی فرقی نمیکنه بین شک مقرون به علم اجمالی و شک مسبوق به یقین، هیچ فرقی نمیکنه، فرق نمیکنه.
بله کجای رفع اما لا یعلمون در میاریم که این شک مسبوق به علم نباشه؟
برای اینکه شک محض داره میگه، ظهورشه، ظهورشه، میگه نمیدونید اون چه که شما نمیدونید، یعنی نمیدونید عدم العلم محضه، اگر یه عدم العلمی مسبوق به علم شد، این عدم العلم محض نیست، ظهور در این داره.
نه آقا
ظهور داره،
اطلاق میخوره به این، شاید
بشه اطلاق نداره. نه
شما
نمیگه هر شکی، هر شکی یعنی ولو شک مقرون به علم اجمالی، نه این چنین اطلاقی نداره. این داره انصافش در مقام بیان این نیست که بگه رفع ما لا یعلمون، اما از این که عدم العلم محض باشه یا عدم العلم مقرون به علم اجمالی باشه، نیست در مقام بیانی هست. به هیچ وجه نیست.
میفرمایید این مطلق شک شامل اونم میشه؟
نه ابدا، اینم نمیگفتیم. نه میگفتیم ظهوره. ببین البته عرض کردم این عرض ما به تبع فرمایش مرحوم آخون در صورتی که ما این استظهار بپذیریم، بگیم آقا اونی که ظاهر ادله براءت، تمام ادله براءت، موضوع شک محض، شک مطلقه، یعنی شکی که هیچ چی دیگه مسبوق و مقرون به علم و اینها نباشه.
شما مقیده به اطلاق میکنید، اطلاق یه چیزه، تقیید به اطلاق، بیان شما تقیید به اطلاق دلیل میکنم.
نه من اطلاق رو نمیگم اصلا اینجا، من خود شک رو میگم. آقا شک ظهور در شک محض داره، نه مقیده به محض، ماهیتش اینه، یعنی شک محضه. خب عرض میکنم که حالا این یه راه برای حل عویسه، حالا اینو ما عرض کردیم، روش فکر کنید، با اساتید و بزرگان اینو مطرح هم گاهی بکنید. خوب این انذاری که تو این بحث ها مطرح میشه که بالاخره بحث بشه. حالا معمولا حرفای تازه و نور و تا میشنون، اصلا خیلی استیحاش میکنند و از لم یقل بهی احد شروع میکنن عرض میشن، اما منتها خودشون در باطن کم کم میپذیره. مطلب دیگه که اینجا هست، مطلب دیگه که اینجا هست، بله خوبی شما اینه که زودم قبول میکنید، خیال ما راحت میشه.
نه تو علتش اینه که چون ما فردا میخوایم نظریات از اتاری و جایی،
بله اشکال بکنیم، بله
اشکالات رو حل میشه که ما بزنیم.
درست عرض میکنم که خب این را بعد اینجا مطلبی که باقی میمونه، عرض کردم اون مسئله این که ما علم رو به علم وجدانی تفسیر نکنیم در ادله براءت، مشکلی رو حل نمی کنه، چون برای اینکه همین یقین در ادله استصحاب هم اهمه. همانطوری که میگیم رفع ما لا یعلمون، یعنی رفع اون چیزی که لم تقم حجتون علی، اینم همینطوره در اون قضه و یقین آخر، اون قضه به چیزی که حجت برش قائم شده باشه. چون این نکات یک ادهی رو بالاخره در بنبست قرار میده، آخرالامر خیلی با تعارض میکنه، لذا در صدد برآمدن که این در تعارض چه باید بکنیم ما. یعنی اگر کسی حکومت رو نپذیره، ورود رو نپذیره، عرض میکنم تخصیص را هم نپذیرن، بالاخره اینا با هم تعارض میکنن، چه کار کنیم اینجا؟ باز یه توجهی کردن به مورد جریان براءت. آیا ادله براءت فقط در شبهات حکمیه جریان داره، یا در خصوص شبهات موضوعیه، یا در اعم از حکمیه و موضوعیه؟ سه احتمال وجود داره. رفع ما لا یعلمون مرفوع در اینجا چیه؟ سه احتمال وجود داره. احتمال اول این است که بگیم حکم کلی برداشته شده و این ادله براءت در شبهات حکمیه است. نتیجه این می شود که براءت و استصحاب در شبهات حکمیه تعارض می کنند و گفتن چون بعضی مثل مرحوم آقای خویی قائل شدن به این که استصحاب در شبهات حکمیه کلیه حجیت نداره، ما هم استیحاشی نداریم بگیم ما وقتی اینجا یعنی در شبهات حکمیه بین استصحاب و براءت تعارض شد، استصحاب رو کنار بگذاریم. خب منتها این اشکالش نیست که اولا این مبنا خرابه، استصحاب در شبهات و حکمی هم جریان داره، و ثانیاً حالا برفرض چه دلیل این که دلیل نشد که ما بیم استصحاب رو خراب کنیم؟ که اگر بعضی قائلن که استصحاب در شبهات و حکمی جریان نداره، آیا این دلیل میشه که این در تعارض معل براهه بگیم استصحاب پس مقدم شد؟ این هم مبناً غلطه که ما مبناشو غلط قبول نداریم، هم نتیجه‌ای که برش مترتب کردن درست نیست، باید حلش بکنیم ما این رو. این یک فرض. باز فرض دوم، اگر بگیم مرفوع در ادله براءت خصوص شبهات موضوعی است، اگر گفتیم مرفوع در ادله براءت خصوص شبهات موضوعی است، نتیجه این میشه ادله براءت در شبهات حکمیه جریان نداره، پس شبهات حکمیه میشه سهم چی؟ استصحاب. یعنی در شبهات حکمیه باید استصحاب جاری کنه. تعارض بین براءت و استصحاب در خصوص شبهات موضوعی است، اینجا گفتن برای اینکه لغویت لازم نیاد، برای اینکه اگر ما بخوایم بگیم در شبهات موضوعی استصحاب جریان نداره، معناش این است که لغویت لازم بیاد نسبت به استصحاب در شبهات موضوعی، بیایم استصحاب مقدم بکنیم. خب اینجا هم باز خودشون جواب خودشون رو دادن. شما اگر میگید سهم بزرگی برای استصحاب در شبهات حکمی است، خب بگید تو شبهات موضوعی استصحاب جاری نشه، چه اشکالی داره؟ لغویت لازم نمیاد اینجا.
تکذیب مورد استصحاب در ادله پیش میاد روایت
است. بله.
مورد روایت استصحاب تطبیق با هم
خیلی خوب. این بیان دیگه یه غیر از این بیان است که اینجا داریم الان نقل میکنیم. از راه لغویت نمیشه وارد شد. بله، فقط بگیم آقا چون مورد استصحاب در در روایات استصحاب شبهات موضوعی است و اخراج مورد قبیحه، لذا باید استصحاب جاری بشه. از این راه میشه. درسته، حرف خوبیه.
دیگران که گفتن استصحاب در شبهات موضوعی جاری نمیشه، به این روایات چی جواب میدن؟ احتمال
چیه؟
میگه جاری نمیشه. احتمال
چیه؟
این روایت
ازشون بیافته
چی میگن؟
نه، این یک احتمال خیلی
ضعیفه.
نداری بارد کنیم؟ بارش هم ضعیفه، احتمالش بسیار ضعیفه. نه با عرض میکنم، حالا من قاعدشم توی معارف یادم نیست، چون مثلا یعنی خیلی ها این طرف قضیه دارن میگن چون مورد شبهات موضوعی است، بگیم استصحاب فقط در شبهات موضوعی جریان داره.
این لغویت چرا در شبهات حکمی نمیگه؟
بشه بیان.
محقق خانسالی صاحب محقق صاحب مشارق و شموسه. یکی استصحاب در امور چی فهمه؟ استصحاب در امور خارجی و موضوعات جاری نمیشه، ولی در احکام جاری میشه.
غیر از ایشون
چی؟ غیر از ایشون حالا این قائلش غیر از ایشون
نه مراد هم شما خیلی و بله حالا درست شد مرحوم حقیق خونسالی چی فرمود شما؟
همون بیانی که شما میگید لغویت در شبهات موضوعی هست، به همون بیان در شبهات حکمی باشید.
نه، در شبهات موضوعی دیگه بحث لغویت رو نمی کنیم، اخراج مورد میشه. اگر بگیم استصحاب در شبهات موضوعی جریان نداره،
نه قبل از اخراج موردی که آموزش
خب لغویت همین بگیم در تعارض بین استصحاب و براءت، چون در هر موردی که ارشد براءت جاری، استصحاب هم جاری. اگر بخوایم استصحاب رو بذاریم کنار، این عرض می‌شود که دیگه موردی برای استصحاب باقی نمی‌مونه. بله مواردی، چون این طرفش دیگه لغویت لازم نمیاد، مواردی براءت جاری استصحاب جاری نیست، اونجایی که مسبوق به علم نباشه. اما هر جایی که مسبوق به علم هست، آقایون میگن هم استصحاب هم براءت، میگن اگر استصحاب بذاریم کنار دیگه این لغویت لازم میاد.
خب همینه تو
شبهات حکمی هم دیگه. خب بله تو شبهات حکمی هم میگه. ها در شبهات حکمی فرض ما الان این است که براءت فقط در شبهات موضوعی حجت باشه.
نه، قبل از که فرضمون اینه که نه در شبهات حکم جاریه.
چی جاریه؟
استصحاب جاریه.
استصحاب، ولی الان فرض ما اینه براءت.
جای لغویت بازم شما قائل
نیست. نه دیگه. اگر گفتیم براءت، اگر بگیم براءت، حالا اون فرض رو هنوز نمی‌دیم بگیم سه تا فرضه. در این فرض که براءت فقط در شبهات موضوعی است، آن مسئله لغویت رو مطرح کرده، ما قبول نکردیم، بگیم همین که در شما حکم جاری تمامه دیگه، فقط بحث اخراج مورد لازم میاد. یه فرض دیگه باقی میمونه و اون این است که بگیم آقا دلیل براءت مثل دلیل استصحاب هم در شبهات موضوعی جریان دارم در شبهات حکمیه. میگن در شبهات حکمیش همون حرف اول رو بزنیم، بگیم آقا مشکلی نیست بگیم استصحاب در شبهات حکمی حجیت نداره. در شبهات موضوعیه بگیم چون استصحاب در موضوع جاری می شود، این مقدمه بر براءتی است که در موضوع جاریه. البته تعبیرشون این نیست، میگن استصحاب جاریه در موضوع حاکم بر براءت جاری در حکم جزئیه. اصالت البراءه یک حکم جزئی میاره و براءت ظاهریه. استصحاب جاریه در موضوع از باب اینکه اصل جاریه در موضوع بر اصل جاریه در حکم مقدمه. خب ببینید اینا تمامش تکلفه و همش هم مخدوشه، تمامش قابل خدشه است. راه برای ما روشن نمی کنه که با یه خیال راحتی انسان بتونه حرف بزنه. راه همونیست که ما عرض کردیم، بگیم اینها بینشون اختلاف موضوعیه، اصلا دیگه مجالی برای این حرفا اصلا وجود نداره. نیست دیگه، تعارض نیست که بره. این تکلیف استصحاب با براءت، باقی میمونه تکلیف استصحاب با احتیاط. ببینید احتیاط چون موضوعش در جایی است که مسئله
نه استاد باش قبل از اینکه اینو بفهمید، اون روایت مسعد بن صدقه هم حل کنیم دیگه. اون روایت ظاهرش اینه که اصالت الهیه و باور براءت جاری کرد در حالی که استصحاب داره. چرا امام کاری کرده؟ اون چه خیلی مهمه، بحث‌های روایی هم باید سیب بس بشه.
خب نه، متن روایت رو باید ببینم من. بله. در این مسئله
بود.
خیلی خوب. حالا شاید اون روایت مؤید ما بشه.
یعنی فعلا که اصالت براءت جاری کرد.
میدونم چون شک مطلقه. نه شک مسبوق به علم. اصلا شاید همون روایت هم معید ما بشه. حالا من ممکن فردا روایت مطرح بکنم ایشان. شیخ همینجا مطرح کرد روایت رو.
این مسبوق به علمه، لعله که شاید
دزدی
باشه مال دیگه استصحاب داشته.
لعله
کجا علمه؟
نه استصحاب بوده. حالا فردا روایت مطرح
میکنیم. معید شما
میشه. روایت فردا مطرح میکنیم ایشان. عرض میکنم که تکلیف استصحاب با احتیاط ما روشنه، چون احتیاط در جاییست که مسئله ضرر مطرح باشه و ما برای دفع ضرر محتمل مؤمن میخواییم، مؤمن ما احتیاطه. اما جایی که استصحاب باشه با عمل به استصحاب دیگه ما ضرری وجود نداره. در اینکه استصحاب بر احتیاط مقدمه تردیدی نیست. و باز نکته اصلش همون است که دیروز هم عرض کردیم، در احتیاط شما حکمی به دست نمیارید اصلا. در مقام امتثال یک امتثالی میکنید، یقین پیدا کنید و براءت ذمه. خب این کجاست؟ این جاییست که بر عهد الامرین ما دلیلی نداشته باشیم. اما اگر دلیلی و طریقی الى عهد الامرین بود، اینجا دیگه مجالی برای احتیاط نیست. استصحاب میشه مقدمه بر احتیاط.
استصحاب
حساب اومدیم به دلیل‌ها نگاه کردیم و این همه بحث پیش اومده.
خب احتیال به اون میگیم.
فقط سر به اینکه
میگه موضوع ادله احتیاط، موضوع ادله احتیاط دفع ضرر محتمله. موضوع ادله احتیاط کجا ما احتیاط میکنیم؟ برای اینکه ما گرفتار ضرر نشیم. احتیاط عقلی که اینه، احتیاط عقلی موضوعش دفع ضرر محتمل مگه نیست؟ خیلی خوب، استصحاب مسلم بر این احتیاط عقلی مقدمه، باقی به اون احتیاط نقلی بله اون که وارده، بعد استصحاب بر احتیاط عقلی وارده. اول این بحث رو عرض کردیم که استصحاب بر تمام اصول عقلیه ورود داشت، حالا باقی میمونه نسبت بین استصحاب و ادله نقلی احتیاط. ادله نقلی احتیاط مثل این که حالا همون تعبیر اخوک دینک فحدد لدینک، که حالا این رو انشاءالله دیگه فردا عرض میکنیم و صلی الله علیه و آله.